آقای دکتر محمودی، یه خورده بیشتر خواهش میکنم به من بگید راجع به ممنوعیت پخش تصویر یا فلان لغت. این تصمیم ها کجا گرفته میشد؟ آیا میدونید و آیا فلسفه این کار رو میدونید؟ تصمیم گیرانش رو میشناسید که چه آدم هایی حداقل چه مقام هایی بودن که اینجور تصمیم ها رو میگرفتن؟ امیدشون چی بود با این کار؟
آقای نیکزاد، ببینید، تلویزیون یک وسیله جدیدی بود و شاید تحت تاثیر مشکلاتی که در این زمینه در دوران تلویزیون ملی ایران به خصوص در سالهای آخر این حساسیت ها به وجود آمده بود و این تصمیمات گرفته می شد، در اون تلویزیون به دلیل نوبودن، به دلیل عدم تجربه مقامات و مسئولینی که احتمالاً یک همچین نظراتی داشتن، میتونم بگم که تقریبا وجود نداشت. یعنی ما که دستن در کار در اونجا بودیم، یا دستگاه امنیتی که بعد فهمیدیم چه وظیفه‌ای داره نسبت به اونجا، یا نماینده وزارت اطلاعات، به علت عدم آشنایی با این وسیله این مقررات و این صحبت‌ها درش نبود اصلا. یعنی نه اینکه بگم ما مشکلی داشتیم و نمیدونستیم مرجعش کیه یا کی این تصمیم رو میگیره. یه وسیله تازه بود، مثل هر وسیله تازه‌ای که میاد، مثلا فرض بکنید که عیناً میتونم بگم، چون اولین بار نیست که این سوال میشه، وقتی که هواپیما برای اولین بار به عنوان یک وسیله مسافربری مثلا در مملکت خود ما آمد، مسئله بلیط خریدن، سوار هواپیما شدن، رزرو کردن، از جایی به جایی رفتن، چه ساعتی وارد میشه، از اینجوری مطرح بود. شما سوار هواپیما میشدی، از مشهد میرید تهران، حتی نمیتونستی به اونجا بگی که چه ساعتی ما میرسیم، طیاره چه ساعتی حرکت میکنه. میرفتی فرودگاه، یه وقتی هواپیما میشست، یه ساعتی بلند میشد. بعدها که این نظامات وجود میاد و این یک وسیله ارتباط مسافرانه میشه، وقتی این مقررات بودش وجود میاد، کنترل ها. تلویزیون در زمانی که من مسئول شدم و اونجا رفتم یه همچین حالتی داشت، اما در همون زمان به دلیل اینکه صاحب این دستگاه و خانواده‌اش در اقلیت مذهبی بودند، مسائل مذهبی به طور کلی هیچ صحبتی درش نمی‌شد. روزهای عزاداری مذهبی ملی این تلویزیون تعطیل بود. یعنی فرض کنید روز تاسوعا، عاشورا، طبق نظم، چون سال چهارم یا پنجمش بود که من اونجا رفتم، از اول در این روزها این تلویزیون می‌دونستن که یک مثل سینما ها که تعطیل بودن، این تلویزیون تعطیل میشه. چون مسئله به عنوانی نداشته که در روز تاسوعا آیا باید روزه بخونی اونجا یا نباید بخونی. این مسئله بود که بعدا تلویزیون ملی ایران باش روبرو شد که این کارا. در اون تلویزیون پس مطلقا حرف مذهبی زده نمیشد. در ماه رمضان تلویزیون برنامه‌اش بعد از افطار یک ساعت بعد شروع میکرد، روبرو با این نبود که مثلا دعای افطار باید بخونی یا نخونی، چطوری بخونی. این یکی. از نظر سیاسی به دلیل اینکه برنامه سیاسی در خود اون تلویزیون ساخته نمیشد، این مسائل سیاسی که در اون دوران به خاطر جو سیاسی ایران پیش آمده بود، دستگاه حاکمی ایران، وزیرها، نخست وزیر، خود شاه که عاملی کار بودن، ما وسیله پخش این کار بودیم. ما نمیامدیم یک مصاحبه کننده ما، مثلا وزیر کشاورزی که بی‌نهایت فعال بود در این زمان، رفسنجانی، ایشونو بیاره بگه من می‌خوام از توی سوالا بکنم. وزیر کشاورزی بود که من تلفن می‌کردم گفتم من فردا شب مسائل مهمی است باید با مردم در میون بذارم، مثلا چه ساعت خوبی بیام، می‌گفتیم ساعت 9 بیا، و بعد میگم من دوست دارم این سوالا از من بشه، سوالای دیگه هم دارین از من بخونید. همیشه چون این شکل پیش میومد، ما اصلا آگاه نبودیم که ما یه نوع مسائلی داریم که باید بشین روش مشورت کنیم که این کار با. چون خود ما مبتکر اینجور کارا نبودیم. اخبارم چون اخبار خبرگزاری پارس بود، ما تصویر و اخبار می‌گرفتیم. اما زمانی که ما خبرهای بین‌المللی مشترک چی شدیم، یونایتد پرس اینترنشنال شدم، سال دومی بود که من در اونجا بودم، 1943 مثلا یا 42، اولین باری بود که ما خود ما عامل پخش اخبار و تصاویری شدیم که این دیگه مربوط به وزارت اطلاعات یا خبرگزاری پارس نبود. روی این زمینه مسئله من دارم. ما این اخبار بدونی که با کسی مشورت بکنیم و قسمت خبر ما میومد و ما هر شب با هواپیمای بسته برو میاد که خبرها بود که 24 تا 48 ساعت هم کنه بود، ولی خب بازم خوب ما این رو پخش میکردیم بدونی که هیچ محضوری داشته باشه، هیچ نوع سکریپتی نترجمه شد و فاسی همون صورت پخش میشد. در اون زمان منازعات و مناقشات به اصطلاح سیاه و سفید در آمریکا شروع شد. در فیلم هایی که ما داشتیم برخورد های شدیدی در شهر نیویورک و شهرهای دیگری پیدا و توی فیلم هم اینا پخش کردیم. اولین باری که من با نماینده وزارت اطلاعات با یه حالت سختی روبرو شدم این بود که ایشون اومد و گفت که شما حق ندارید یه چنین برنامه‌ای رو پخش بکنید که روابط ایران با آمریکا رو تیره می‌کنه. بهشون گفتم اینا برنامه‌ای است که در خود تلویزیون اونا پخش میشه و خبرگزاری یونایتد پرس این برای ما میفرسته چیزی که ما نمی‌شناسیم. ایشون من گفت که نخیر، هیئت دولت وزیر اطلاعات دستور داده که شما این کار رو بکنید. من ازشون خواستم که این مطلب رو بنویسه و من بده. نوشت و من این به رسمان خبر دادم که چنین فیلم هایی که آمد نظر دولت این است که پخش نشه. برای نمونه میگم در روزنامه ها هم نمیگذاشتن اینا رو، یه روزنامه یک از این عکس ها چاپ کرده باشه با مشکلاتی رو بروشون. منطقه من چون این کار خلاف پرنسیپی میدونستم که باش آشنا بودم یا خیال که محیط باز سیاسی که در مملکت باز شده بود دلیل نداره وقتی این کار می پلیس مثلا سفید در شهر نیویورک سیایی رو میزنه با باتوم، دلیل نداره که پخش نشه، چون تو ایران هم اگه این کار پیش بره پلیس هم کار خواهد کرد بس بدون در همه جای دنیا میشه. منطقه صبر کردم تا زمانی که فرصتی برام مثلا یکی دو ماه بعد فرصتی پیش اومد. در یک مهمونی من دعوت داشتم، یکی از این مراسم جشنهای بزرگ ملی بود که خیلی آدم ها در اونجا بودن و شاه هم در اونجا بود. من یادم است که در این زمینه با یه نفر که در اونجا از مقامات مهم مملکتی بود، واقعا یادم نمیاد یکی از وزرا بود یا یه نفر نظامی بود، صحبت اینی کردم که من تعجب میکنم در حالی که این اتفاقات در همه دنیا میفته و روزی ممکن در ایران هم همین کار مسئله اصلاحات ارضی اتفاقاتی افتاد دیگه در 15 خرداد نبود، چطور است که ایرانی باید ببینه که پلیس خودش رو اگه تلویزیونش نمیبینه میتونه بزنه آدم رو، ولی اگه در نیویورک این اتفاق میفته من چه میدونم چطور روابط ما رو تیره میکنه. ایشون خیلی ناراحت شد، گفت که من تعجب میکنم که کی به شما اینو گفته. گفتم نماینده وزارت اطلاعات. ایشون رفت و احتمالاً تا اونجا که میدونم رفت نیست که با خود شاه در همون مراسمی داره مهمانی یه جای بزرگی بود در یک باقی بود صحبتی کرد. فردا صبح اومدم نماینده وزارت اطلاعات اومد من که دولت دستور داده که همه این فیلم‌ها رو پخش بشه. به ما یه خود عذیتش که مطمئن هیچ آقا پخش نمی کنم چون شما یه تو نوشتی داره. گفت من می نویستم مجدداً پخش کنم. ایشون نوشت و من داد و منو پخش نکردم تا وزیر اطلاعات که خود مونیان بود من تلفن کردم و بهشون گفتم که ببینید این مسئله پیش اومده و در آینده از این مسائل ما خواهیم داشت و نمیدونم که تشخیص این کارا چه مرجعی هست که با اینا داریم بکنه. با این برخورد و این دستوری که بهشون داده شده بود و در حقیقت برنده این وضعیه نمیخوام بگم من تلویزیون ایران شد، یک مقدار اعتقاد پیدا کرد این نماینده به وزارت اطلاعات که ما یه آدمی هستیم، مملکتمون دوست داریم، علاقه داریم و چیزان عقل نیست، پس لازم نیست که در این موارد خیلی با ما سر به سر بذارن. یه همچین مواردی بود که ما پیش میمونم.
یعنی واقعا مقام تصمیم گیرنده آدم های درجه دو سه مأمور بودن که این کار رو میکردن؟ من شک دارم. وقتی که اگر رادیو و تلویزیون چیز تازه‌ای بود، روزنامه ها که چیز تازه‌ای نبودن.
کاملا درست میگه آقای نکستاد. ببینید روزنامه ها نماینده مخصوصی بود از شهربانی، اون وقت وزارت اطلاعات چنین مسئولیت های تازه وجود آمده بود نداشته داری کار انتشار تبلیغات. مسئله سانسور در روزنامه ها وجود داشت، شکی نیست. رادیو که در اختیار خود دولت بود، تلویزیون قیافه و شکل به دلیل محافظه کاری صاحبان حتی دستگاه یک دستگاه غیر سیاسی بود، غیر از این مواردی که من درس کردم خدمت مثلا این خبر خارج که به صورت فیلم میشید اولین باری بود که ما اگر خبر خود طبیعتاً سیاسی باید گفت اولین باری بود که ما این تجربه رو پیدا کردیم. بقیه برنامه های ما برنامه هایی بود که هیچ جنبه شکلی نداشت که اینا به این صرافت بیفتن. البته میگم اینا رو بعداً به تلویزیون ملی ایران که رسیدیم من درس خواهم کرد که بعداً به چه صورت درآمد، ولی در اون تلویزیون در کمال صداقت میگم موارد ما همین ها بود. بیش از این هیچ وقت نماینده‌ای در اونجا از یه جای دستوری بیاره یا یک هیئتی در یک جایی بنشینن یا ما در خود تلویزیون به صورتی که بعداً در تلویزیون ملی ایران داشتیم بازبینی برنامه بکنن، نظراتی بدن، از یه جاهایی بپرسن، مطلقا من خودم مسئول بودم میدونم نبود. اگر اون سلف سنسورشیپ یا اینکه خودمون کار خودمون رو کنترل میکردیم در حول و حوش مسائلی بود که مسائل مذهبی رو راجع بهش صحبت نشود. حتی برنامه انتقادی من اولین بار اگه یادتون باشه برنامه‌ای به عنوان یک برنامه حرف تو حرف داشتیم که برنامه کمدی نیم ساعته هفتگی انتقادی بود، و یکی به عنوان آقای شاکی که یک عروسکی بود میومد انتقاد میکرد. بدون اینکه هیچ کسی در این کار دخالت بکنه، خود من اسکریپت اینا رو میخونم و اون برنامه به همون صورتی که اینا بودن اجرا میشد. منتها میگم جذب به مملکت از نظر سیاسی به صورتی بود که شما در اون حدودی که ما تشخیص میدادیم میشود از شهردار انتقاد کرد، خیلی شدیدا میکرد، از جاده ها میکردیم، از مسئله بهداشت منبری بود. خود ما، یعنی من که در اونجا مسئول بودم، اجازه به خودم نمیشد که مسئله سیاسی مرکز بود که مثلا ما پس کنیم نخست وزیر مسخره بکنیم، یا مثلا پس کنیم به شاه یا خانواده سرفراز شیم. این اصلا ما این کار نمی کردیم که با روبرو بشیم با مسئله که یک گروهی بیان پیان بکنیم یا نکنیم. درباری در اون حدود به عقیده من که هم مسئول اون دستگاه بودم و هم سالهای بعد در سمتی در تلویزیون ملی را کار کردم، بی نهایت آزادی ما در اون تلویزیون خصوصی کامرشال مورد به اصطلاح حتی تنفر وزارت اطلاعات وقت بیشتر بود. من یه آدمی بودم آزادی کامل داشتم و اگر تذکراتی به من داده میشد که شما مثلا اینقدر سر به سر شرکت ملی نفت نگذارید راجع به مثلا مسئله بنزین.
میبخشید که این بحث به درازا دارد میکشه، ولی من میخوام ببینم آیا شما میدانید تصمیمات مثل این که پرچم شوروی، عکس لنین، عکس ناصر در مطبوعات و تلویزیون دید نشه، این تصمیمات کجا گرفته میشد؟ با چه هدفی؟
این تصمیمات از نظر ما که در اون ور خط بودیم به هیچ عنوان من نمیدونم در کجا گرفته میشد، برای اینکه ما جزئی از تشکیلات مملکتی نبودیم که از ما دعوت بشود که اگر کمیسیون هایی هست که احتمالاً ممکنه در ساواک وقت بوده، ممکنه در وزارت اطلاعات بوده، نمیدونم، یا در شورای مثلا امنیت مملکت که اسمش میشنیدین، چون ما یه دستگاه خصوصی بودیم ما راهی به اینجا نداشتیم، هیچ زمان از ما دعوتی نمیشد. همونطور که گفتم اون نماینده دولت که نماینده ساواک بود و ارتباطش هم خیلی دیگه کم بود با ما در این زمینه، وقتی من به تلویزیون آمدم همونطور که میگید مثلا این چیزا پخش نمیشد، عکس ناصر من یه دفعه در خبر گذاشتم، گفتم چرا نمیگذارید؟ گفتن که مثل که ما نگذاشیم روزنامه‌ام چاپ نمیکنن. گذاشتیم، اون تذکر داده شد که نگذارید عکس رو. که من با اون نماینده صحبت کردم که چه دلیلی داره مثلا این عکس چی میشه؟ گفتن خب ما نمیدونم، این رسم است نگذارید، ما هم نگذاشتیم دیگه. راجع به پرچم شوروی مثلا به قول شما لنین یا کارهای دیگه، به دلیل اینکه 4 سال این تلویزیون سابقه داشت که حتما به مدیر عاملای وقتش تذکراتی داده شده بود توسط همین نماینده دولت، این دیگه رسم بود در اونجا اصلا که عکسی هم نبود اصلا. ما در محل تصمیم گیری یعنی در این زمان نه در اون شوراها بودیم. راجع به اینجور مسائل چرا؟ مثلا فرض کنیم به شما بگویم بعد از اون که حکومت علم عوض شد و هرستنجانی از وزارت کشاورزی رفت کنار و این اصلاحات عرضی و غیره انجام شد و ایشون به سفارت مدتی کوتاهی بیکار بود و بعد سفارت ایران در روم بیشون دادن، نماینده وزارت اطلاعات به ما گفت که شما در برنامه های خبریتون که از فیلم ها و نوار ها دیگه حالا داشتیم استفاده می کنید هرستنجانی دیگه نباشه. و من یادم است که باشون بی‌نهایت بحث کردم که ایشون وزیر مملکت بوده و الان سفیر مملکت هست در یک کشور دیگه، به چه دلیل شما میگید؟ مجبور شدم که با همون نماینده دولت صحبت بکنم، این نماینده ساواک، آقا به ما گفته شده است که این کار نکنید. ایشون جوابش این بود که من در جریان این کار نیستم، ولی اگر نماینده وزارت اطلاعات اینو گفته حتما از یه جایی دستوری دارن یا مصلحتی از این کار به شما سری که درد نمیکنه دستور نبنده شما چه کار دارید. اینه من میدونم حالا در کجا تصمیم گرفتن. یه بار دیگه مسئله یادم میاد که در زمانی که ارسنجانی اون بحث‌های حاد رو در تلویزیون انجام میداد، یک روزی شاید مثلا یک هفته قبل از یا استعفای خودش یا تغییر کابینه یک همچی زمانی بود، ایشون تلفن کرد به من که من ساعت 9 مثلا روز شنبه بود، 3 شنبه شب میخوام بیام به در تلویزیون راجع به همون مسئله که صحبت میکرد اصلاح صحبت کنم. گفتیم خیلی خوب، رو دادیم از تلویزیون اعلام کرد. بلافاصله آقای مسعودی، عباس مسعودی که مدیر روزنامه اطلاعات بودن و سناتور بود و احتمالاً فکر نایب رئیس مجلس شورای ملی مجلس سنا بودن، ایشون تلفن کردن اونا که فلانی تو میدونی چی کار داری میکنی؟ گفتم که نه چی کار میکنم. گفت که آقای ارسنجانی آدم خیلی تندیست، تو کارهای انجام شده، ولی ایشون که میاد در تلویزیون صحبت میکنه به صحبت‌های یا استعفای ایشون یا تغییر کابینه است درست نمیدونم، شما مواظب باشید. در این مورد در این مورد خب من مسعودی مرد محترمی بود، پیر مطبوعات بود، حس کردم که شاید یه اتفاقی داره میافته. یادم از تلفن کردم با آقای عرب که نخست وزیر بود. یعنی من شخصا در وقتی مقابل این مسائل قرار میگرفتم از این کانال ها میرفتم، یعنی مراحل دوم سوم نمیرفتم، میرفتم تلفن کردم به دفتر عرب. مردی بود که راحت میشد با صحبت کرد. ایشون گفتم که یک کم این چیز شده است، ما اعلام کردیم و آقای مسعودی به من همچی تلفنی کردن. ایشون گفتن نخیر. و اولین باری بود که من از زبون ایشون شنیدم که ایشون سفیر ایران در ایتالیا خواهد شد و گفتن ایشون هیچ مسئله نیست، هر چی میخوان بگن، ما دولت هیچ نظری در این مورد نداره. و ما ایشون گفتن وقتی من تا آمد آقای اسنجانی من این داستان رو ایشون تعریف کردم. اونم حرفا من یه همچین بعد شکلای پیش میومد. اما تا اونجایی که من الان یادم میاد و میدونم یک هیئت اورگنایز، یک هیئت متشکل، یک نوع نظارت بر کار وسایل ارتباطی که در سالهای آخر که در تلویزیون ملی که شما هم شاید میدونید به وجود نیامده بود. نظرهای شخصی بود. حتی وقتی به ما گفته میشد نماینده وزارت اطلاعات، حتی یادم است یک تئاتری بود که ما در تلویزیون میگذاشتیم مربوط بود به دوران قبل از رضا شاه که عشایر مسلح بودن، یک تئاتری بود. این نماینده اومد ما گفت که طبق قانونی که در سال 1112 گذشته و عشایر خلع سرا شدن، شما تو این تئاتر نمیتونید نشون بدید که اینا اسلحه دارن، به کلاشون هفتیر دارن. که من واقعا خندم گرفت که این داستان ما رو مربوط قبل از مثلا 1299 و ایشون اصرار زیاد که باید باشه، من تو در این حد ما گوش نمیدادیم یا میتونستیم متقاعد بکنیم مقام بالاش که آقا اینا مزخرف میگن. و معتقد بودم که اینه در یک هیئت عالیه مملکت تصمیم گیری رو این کار نشده که ما به آسونی میتونستیم عوضش بکنم. این نظر شخصی و نماینده وزارت اطلاعاته. اینها داستانهای مربوط به سالهای 1342 43 44 که من دارم به شما میگم. در اون تلویزیون این رابطه رو من داشتم. اما شما سوالی که داری که احتمالاً جوابهای غیر اعتباری به تحقیق من برای شما جواب دارم، در تلویزیون ملی ایران است که شما خانم گرچه بودید.
آقای دکتر محمودی، شما در حدود 6 سال مدیر عامل تلویزیون ایران بودید. همین حدود؟
بله، 5 سال و نیم شد.
5 سال و نیم، 6 سال. همینطوری بیاد میارید که وقتی که شما وارد این سازمان تجاری شدید، درآمد تلویزیون ایران از راه بازرگانی چقدر بود؟ وقتی که اونجا رو ترک میکردید چقدر بود؟
بله، کاملا یادم میاد. دلیلش هم این است که آقای ثابت به من گفت که در آمریکا که صحبت کرد یک رقم حقوقی برای من معین کرد و گفت شما میتوانید 10% از درآمد بازرگانی هم داشته باشی. و من وقتی پرسیدم که درآمد چقدره و خود اونا تاجرن و نتونستم بالا ببرنش، اون پیشنهاد قبول نکردم و گفتم من اینقدر حقوق فیکس میخوام، هم حدی که به آمریکایی میدادن. دقیقاً سالی که من در اونجا، چون من البته در اواخر سال 41 آمدم اونجا، ولی سال 42 رو به شما بگم، در سال 42 دقیقاً 2,100,000 تومان در کل سال درآمد بازرگانی این سازمان در سال بود، در مقابل خرجی نزدیک 4,000,000 خورده ایتونم. وقتی که من آمدم بیرون از اونجا، درآمد ما در سال از آگهی 12,500,000 تومان بود، در حالی که هزینه های من به نصف تقلیل پیدا کرده بود. دلیل هزینه های این بود که در اون زمان تلویزیون ملی ایران برنامه های خارجی خودش رو مثل فیلم سینمایی و غیره می خرید و پول می داد، ولی سیستمی که من درست کرده بودم این بود که برنامه که اسپانسر براش پیدا می‌کردیم، یک سریال تلویزیونی، اسپانسر می‌باز که قیمت دوبلاژ و خرید فیلم رو بده، پس ما برنامه‌ای که ما تصویب می‌کردیم، مثلا پس من فیلم فراری، این شرکت بی اف گودریش که اسپانسرش بود پول فیلم خودش میداد، پول دوبلاژ هم به دستگاه بیرون خودش میداد، فیلم دوبله شده به ما داده میشد، بابت آگهی های اینم ما ازش پول میگرفتیم. پس برنامه ما توستم خزینه برنامه رو بیارم پایین میتردیم. این رقمش
گرفت. به جز این تمهیدات مدیریت برای بالا بردن سطح درآمد، بدون شک این تصمیم ها بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی مملکت گرفته نمیشد. چون اگر مملکتی همونطور فقیر میموند که مخارجی هم که میتونست برای تبلیغات به آگهی ها به عهده بگیره همونقدر سطحش پایین میموند. مختصر اگر فرصتی هست اشاره به این مسئله بکنید که این دیگرگونی های اقتصادی در این سالها چطور تونست کمک بکنه به درآمد یک مؤسسه تجاری مثل تلویزیون ایران.
تمهیدات و مدیریت که در اونجا به کار برده شد اشاره کردید در کاهش هزینه ها مؤثر بود. در بالا بردن درآمد به هیچ عنوان ابتکارات ما به کارهایی کردیم شد 10%. میتونیم ما به خودمونی اعتبار بدیم که من و همکارام تونستیم 10% بیشتر مستقیم برسیم. 90% این مرهون وضع اقتصادی مملکت بود، یعنی درآمد مملکت از لحاظ نفت بالا رفت. کارهای عمرانی که در مملکت شروع شد پول تو مملکت، یعنی سالهایی بود که شروع کارهای درخشان عبد پول در حدی که سالهای آخر نفت بود و قیمت اومد بالا نرفته بود، اما رونق اقتصادی به اعتباری که مملکت پیدا کرد، سرمایه گذارای ایرانی که پولشون به داخل مملکت بیارن، اون چرا که درآمد این دستگاه رو بالا برد، وضع کلی به اجتماعی مملکت بود. واقعا ما سهم زیادی در این نداشتیم که مثلا برای یه برنامه‌مون اونقدر آگهی داشته باشیم که خودمون قرار گذاشته بودیم 6 دقیقه بیشتر پخش نکنیم، برای که همچین محدودیتی نبود، 15 دقیقه آگهی در اونجا بود ما قبول نکنیم به شبهای دیگه بذاریم. این نشون میداد این ما هیچ در اینجا سهمی نداشتیم، این آگهی وجود بیاد. وضع اقتصادی مملکت بود، این کار وجود آورد و ما حتی نرخ هر وقت بالا میبردیم که بشه. من یادم است که روزی که به تلویزیون آمدم در بهترین ساعت دقیقه 700 تومان طول آگهی بود، و روزی که آمدم در اینجا نزدیک 2000 خورده تومان یه دقیقه آگهی در اون کلاس آ بود، و این استقبال ما کاری نکرده بودیم در اینجا، ما قیمتون بالا میبردیم بازم آگهی بود، بل کاملا مرهون و بعضی اقتصادی من میکرد.
خب اینقدر از تلویزیون ایران، حالا میرسیم به تلویزیون ملی ایران. شما از اولین کسانی بودید که با تلویزیون ملی ایران شروع به همکاری کردید.
از اولین کسان اگر که مثلا گروه 100 نفر اول بگیرید بله، ولی من جزء اون 90 و چند تای اولین نبودم.
چند وقت بعد از اینکه تلویزیون ملی ایران شروع کرد به کار شما رفتید به اونجا، یا شما دعوت شد که اونجا برید؟
ببینید تلویزیون ملی ایران در سال 1346، حالا خدا کنه این سال 45-46 اشتباه نکنم، مدارک کتبی هست که میشه بهش مراجعه کرد، این سالایی که من میگم 1345 شد باشه، اگر 45 باشه من در فروردین 1346 شروع به کار کردم رسمان اونجا، و اگر که سال 46 برنامه آزمایشی رو شروع کردم من در 47 بودم. حالا بگم فاصلش اینه، تلویزیون ملی ایران این طرحی بود، یه خورده برگردم عقب بگم چه رابطه‌ای من شکلی بود. وزارت اطلاعات وقت مدیر کل امور فنی یا معاون فنی اون زمان به اینا مأموریت داده شد که این طرح شروع کنن به کار. به این کار باز مثل دفعه قبل اون تلویزیون وزیر پست تلگراف زمان طول کشید نشده بود، این کارا نمیشد. خبر شدیم که در سازمان برنامه دفتری به وجود آمده است، در حقیقت مثل یک تسک فورس، یک گروهی که شروع بکنند به کار، و به شخصی به اسم رضای قطبی که من هیچ وقت پیش نشنیده بودم اسمیشونه و کسی ده و تا خانوادهشون نمیشناختم، در سازمان برنامه مسئول این طرح است که این طرح تلویزیونی که به عقب افتاده است ایشون اینه به سمن برسون. همکاران و دوستانی داشتیم که در وزارت فرهنگ هنر کار میکردن که اینها با اون تلویزیون با ما همکاری داشتن، اونها می خبر ما دادن، و از طریق همون بچه ها در ماهای اولی که آقای رضای قطبی در دفتری در سازمان برنامه با چند نفر همکارانشون مثل آقای فرخ غفاری، مثل آقای سیروس هدایت، مثل مرحوم پیمان که هنوز کارمند وزارت فرهنگ هنر بود، مشغول، چون آقای قطبی خودش اطلاعات فنی کار داشتن، طرح ساختمانی شبکه همه این کارا با هم دیگه شروع شده بود، شده بود زمان مسئله برنامه‌هاشون مطرح نبود که وزارت آبادانی مسکن قرار بود که ساختمان ها رو بکنه، اونها این کارو بکنن، قانونشون رو تعیین میکردن مسائل. از طریق از این بچه ها پیش از اینکه اصلا ساختمانی برای تلویزیون وجود بیاد کاری بشه، ترتیبی داده شد که من با آقای رضای قطبی در سازمان برنامه ملاقاتی کردم، ایشون علاقه من بودن، من گفتم من رفتم ایشون دیدم و از برنامه هایشون مطلع شدم و با هم دیگه صحبت های کردیم. عبارت از این بود که این تلویزیون ایران که تلویزیون خصوصی بود به همین صورت ادامه کار خواهد داد، و تلویزیون ملی هم برنامه هایی داره، کارهایی داره، و یه همچین ملاقاتی ما هم دیگه کردیم، و در همونجا شنیدم که عملاً هم شد که از روز 4 آبان همون سال برنامه های آزمایشی خودش رو تلویزیون ایران شروع میکنه که همین کاری کردن با پخش مراسم امجدیه تا
تلویزیون ملی ایران.
بله تلویزیون ملی ایران پخش برنامه خود شروع کرد که ما در اولین باری بود که فرستنده سیار تلویزیون ایران و فرستنده سیار تلویزیون ملی ایران برای اولین بار در یک جا در همجدی بزرگ یافتند. تلویزیون ملی ایران شروع کارش این بود که هفته یکی دو شبی به صورت یکی دو ساعت برنامه پخش میکرد و اسمش بود برنامه آزمایشی و قرار شده بود که در روز آخر اسفند ماه 1346 اگر اشتباه نکنم رسما کار خودش شروع کنه دیگه به صورت مداوم روزی دو سه ساعت. در این فاصله اتفاقات زیادی افتاد، یعنی ملاقات هایی من با آقای قطبی که دوبار کردم، البته اون چرا که به من گفته شد و رابطی بود که ایشون علاقه من بود که با من صحبت کنه، شایدم ایشون اون کسی که چون دوست ما بود و رابط بود مثلا به ایشون گفته باشه که من علاقه من بودم، نمیدونم، من اینجوری دیدم و خیلی جوان خوبی دیدمشون و همیشه هم روی این بود که ما کارایی نکنیم که رقابت بکنیم، مثلا اگر ما خبر دارم ما یک فیلم خوب روش بگذاریم، یه همچین صحبت هایی با هم کردیم. در ضمن این صحبت ها من احساس کردم که تمایلی بر این هست که من هم در اونجا مشغول به کار بشم، ولی خب از آقای قطبی رسما ایشون به من اینه در جلسات اول چنین حرفی نزدن، ولی اون بچه ها و دوست های مشترکی ما داشتیم و رابط بودن اینا میگفتن. در این دوران آزمایشی بچه هایی که حرفه‌ای تر بودن رو با تلویزیون ملی ایران کار میکردن، یعنی با تلویزیون ما به دلیل کارگردانی برنامه های مثلا فرهنگ هنر کار میکردن و حالا در اونجا کار میکردن، اونجایی که من از اینا میشنیدم این بود که بچه هایی که جمع شدن برای برنامه سازی اغلب با سوابق فیلم مستند یا فیلم سینمایی که در فرهنگ هنر بودن، سازمان برنامه بودن، در سینمای آزاد بودن آمدن و خیلی با اصول کار تلویزیونی که برنامه یه بار داشته باشه سر ساعت شروع بشه، اگر ساعت هفته فلان شب شما این برنامه رو میذارید هفته دیگه هم همون ساعت باید این برنامه رو گذاشت، با اینا زیاد یا اعتقاد ندارن یا آشنایی ندارن، اصولا فیلم ساز بودن نه تلویزیون چی به اصطلاح، به اینا میونن و میگفتن یه مقدار باشه باید کارشون هم بد نبود با من در دوران آزمایشی، برای این دو ساعت برنامه در هفته خب تمیز و خوب و فرستنده قوی بود ولی یه چیزی روش دیده میشد. یادم است که در یکی از آخرین ملاقات هایی که در ماه اسفند با آقای قطبی کردم در حال دفتر خودشون در همین عمارت کوچولویی که برای تلویزیون ملی ایران ساخته شده بود، ایشون رو گفتن که خب شما هم بیایید اینجا با همکاری بکنیم و روز 28 اسفند ماه که شاهنشاه برای افتتاح اینجا خواهد آمد و من افرادی رو باید معرفی بکنم، میخوام که اینجا شما باشید و شما رو معرفی کنم. من نمیدونم بین اون دوستان من با که همکارای ایشون بودن چه صحبت ها شروع داد، برای من یه خورده چین تعجب آور بودید، برای که ما فکر کرده بودیم که خب این دستگاه دولتی کار خودش میکنه، ما در کنارش میکنه و خود من معتقد بودم که تعدد وسایل ارتباطی از افکار رومی چیز خیلی سالم تری تا اینکه اینجوری باشه. به ایشون گفتم ببینید من مسئولیت مدیریت عامل دارم غیر از کارهای برنامه‌ریزی، کار تجاری است و یه کاری است که من جو حساب و کتاب و دفتری کار رو این شکلی نمیشه کار کنم، ولی در مراسم افتتاح به عنوان یک کسی از من دعوت شد، منم در اونجا حضور داشتم و عده‌ای از وزرا بودن و رفتن و بازدید کردن اونجا بودیم. بعد مسئله به این صورت پیش اومد که به من گفته شد که من صحبتم با قطبی بود که چند نفر از کارمندای خوبونه ما از دست دادیم و امروز اومدن کارمند سازمان تلویزیون ملی ایران شدن، یکی دو تا کارگردان خوبون، یکی دو تا از بچهای فنی. و آقای ثابت هم روی این کار خیلی حساسیت داشت چون واقعا روی این بچه‌ها یه سرمایه‌گذاری زمانی شده بود، اون هم ارتباطاتی داشت با آقای شریف امامی، میتونم مثلا آشنایی داشت با ملکه مادر، ارتباط داشت و از طریق مرحوم مطیع الدوله حجازی که یه نوع مشاورت کاری هم با آقای ثابت میکرد یه روابطی داشت. ایشون هر موقعی که از این بچه ها استعفا میداد و منم موافقت میکردم، میگفتم میخواد بره جای دیگه کار بکنه، حقوق بهتری، محیط بهتری، آینده بهتری احتمالا داره، خب چرا مگه نمیتونم به زور نگشت داریم، ولی حبیب ثابت خیلی حساسیت نشون میداد و همیشه میرفت با این افراد صحبت میکرد. یادم است که رفته بود به صورت شکایت کرده بود که آقا ما زحمت کشیدیم، دستگاهی درست کردیم، آدمایی اومدن اینجا حتی با این کلمه سر کچل ما اینجا کار یاد گرفتن، برای یه دستگاه دولتی که قدرت داره، پول داره، میاد اینا رو برمی‌داره میبره. البته سخن اینا به جایی نرسید چون آدم خودش دلش می‌خواست بره و من با این سابقه با آقای قطبی گفتم که من که همه این مسئولیت رو دارم به این سالهای آخر واقعا خانواده ثابت حتی پسراش که خیلی دخالت در این کارا میکردن حتی هیچ نوع دخالتی نمیکنن خیلی بد خواهد شد که حتی من کارمندار رو جمع کردم براشون سخنرانی کردم که آقا یک دستگاهی با بودجه بهتر با وسایل بهتر درست میشه هر کی دلش میخواد بره همین الان بره 6 ماه دیگه کار من مثلا میتونم جاشو هم بذارم اون سخت میشه یه دی رفتم بقیه موندم خود من که این کار کردم میافت ول بکنم خیلی بد از نظرم. ایشون باز یکی دو هفته بعد با من تماس گرفتم و این جمله درست یادم هست من گفته شد که مثل که با اعلیحضرت صحبت پیش اومده یه رو حرفایی که من زدم که خیال می‌کردم ثابت میره اگه من بیام این بعد میره اینجا صحبت میکنه اونجا صحبت میکنه و بعد من مجبور میشم برگردم بیام تلویزیون ایران این خیلی بد خواهد بود. ایشون جوابش من این بود که من صحبت کردم و گفته شده است که مگر کار کردم برای دستگاه دولت ننگه که فلانی حاضر نیست کار بکنه. خب این کلام که من شنیدم و اعتقادی که به آقای قطبی داشتم که همه چیز درست واقعا میگوید دیدم که یه خود دیگه موندن من تو تلویزیون ایران مشکلاتی خواهد داشت نه برای خودم بلکه حتی برای ثابت و تشکیلات اگر یه همچیز هست که من برم اونجا کمکی از دستم برمید حالا چه شده است که اینا شده نمیدونم واقعا. آمدم به آقای ثابت گفتم که آقا یه همچی صحبت شده و من آدمی هستم که با این شرایط اونجا میشه کار کرد اینو به شما میخوام بگم و به شما اگر ارتباطاتی داری این مسئله رو بررسی بکن و من بگو که از نظر مسئلات خودتون من برم میدم. ایشون گفت دو سه روز من وقت بده. در دو سه روز من نمیدونم ایشون چیکار کرد ولی جوابش این من بود که از دفتر خودش یه روزی به من سه روز بعد تلفن کرد که آقا تصمیم تو خودت باید بگیری. این جریانی در مملکت هست آدم گاهی با جریان شنا میکنه گاهی مخالف جریان شنا میکنه. تو میخوای مخالف جریان شنا کنی خودت میدونی تصمیم خودت بگیر. اون بچه‌ای که از اینجا رفتن صدمه ای به ما نزده. من این حرفی خود بهم گران اومد. یعنی پیدا بود که ایشون صحبتای کرده به نتیجه ای نرسیده و یه خود احساس کردم که خب همونطور که فلان متصدی دوربین رفته اتفاق نیافتاده اینجوری میگه. به این دلیل من استعفا خودم نوشتم و گذاشتم یادم از روز 16 یا 17 فروردین ماه بود که 16 17 روز از شروع کار رسمی این تلویزیون گذشته بود و پیوستم به تلویزیون ملی ایران. این ورودم به تلویزیون ملی ایران
اونطور که فهمیدم از اول پس هیچ برنامه‌ای در پیش نبود که تلویزیون ایران اقام بشه در تلویزیون ملی ایران.
نه یعنی این مسئله از نظر دولت وزارت اطلاعات بعضی مقامات مملکتی همیشه یک مسئله بود اما اون چرا که من از آقای قطبی شنیدم و بعدش ما دو سال کار کردیم که تلویزیون ایران جداگانه کار میکرد کوشش برای این میشد که اون تلویزیون کار خودش بکنه این تلویزیون کار خودش بکنه در اون زمان در مرز مقامات مملکتی یا مشکلاتی که یه تلویزیون تجاری صاحبان سرمایش از اقلیت مذهبی مشکلاتی داشت به نظر سیاسی برای مملکت ولی چنین دستوری داده نشده بود که شما این تلویزیون رو بگیرین کارش بکنین ولی من میدیدم که چنین اتفاق میافته برای اینکه در زمانی که تلویزیون ملی ایران به وجود نیامده بود دو دفعه حداقل در زمانی که من مدیر عامل بودم مسئله گرفتن این تلویزیون توسط وزارت اطلاعات مطرح شد و حتی یه روزی مثلا فردا به اصطلاح جور خواهند گرفت مطرح شد که با کوشش هایی که شد نامه هایی که نوشته شد مطالبی که از طریق وزیر دربار وقتی اون وقت مرحوم علا بود یا ارتباطات دیگری که آقای ثابت داشت گفته شد به شاه به اینجا رسیدن که خب حالا باشه ولی میدونستم با این سابقه که من داشتم من میدونستم که این تلویزیون خصوصی دوام نخواهد بود ولی شخص قطبی که مدیر عامل اون دستگاه بود معترض بود که باید تلویزیون باشه تا زمانی که مجبور شد اون هم این کار بکنه که داستانش میدونم.
آقای دکتر محمودی با اجازتون تلویزیون ملی ایران رو در شروع کارش میگذاریم یه خورده برمیگردیم بازم به عقب و این زمانی که همزمان با کار تلویزیون ایران یک تلویزیون دیگری هم در تهران مشغول به کاره و اون تلویزیون رادیو و تلویزیون نیروهای مسلح آمریکا در ایرانه. خواهش میکنم یک سابقه هم راجع به پیدایش این رسانه در ایران بفهمید.
متشکرم. ما با اون تلویزیون و رادیو ارتباط زیادی ندارم، ولی تاریخچه پیدایش رو بهتون عرض میکنم که چگونه بود. بعد از 28 مرداد 1332 بر 1954 بود دیگه، به مشاورین نظامی آمریکایی که در ایران بودند، وزارت جنگ ایران با وزارت دفاع آمریکا توافقی می شود و اجازه ای می شود که داده می شود که یک رادیوی با قدرت کم برای اینها در اینجا تا آشنایی دارن، چون هیچ نوع وسیله ای برای اونا نبود، گذاشته بشه که این رادیو به کار افتاد و موسیقی پخش میکرد و خبرم پخش نمیکرد بودم. این وضع رادیو بود. وقتی که من به ایران برگشتم و تلویزیون ایران بودم، در اون چند سالی که نبود، دیدم که به این رادیو تلویزیونی هم اضافه شده که اون تلویزیون هم همه فیلم های سریال نشون میداد و هیچ برنامه زنده نداشت، دوربین نداشتن و در اونجا کار کچه انجام میدن طبق همون توافقی انجام شده. در بازدیدهایی که اگر خاطرتون باشه ایران در پیمان سنتو بود، یعنی ترکیه و ایران و پاکستان، اینا سالی چندین بار جلسه های هیئت های اقتصادی، نظامی، سیاسی از این کارا داشتن که هر سال یکی دوبار جلسه هم در تهران بود. یکی از جاهایی که بازدید میکردن این افسرا یا سیاستمداران از کشور خارج میبودن، یکم این تلویزیون ایران بود، یکم یه جای نمایشی بود که میبودنشون معمولین وزارت خارجه یا ستاد ارتش. به من یادم است که همیشه این نمایندگان ترک و پاکستان وقتی برنامه میدن این سوال هم میکردن که شما تلویزیون دیگری هم هست؟ ما خب معمولا یاد این تو بختم نه الان نیشی که یه شعبه در آبادان مثلا داریم، میگفتم نه این تلویزیونی که به زبان انگلیسی برنامه داره، میگفتیم بعد این مال آرتش آمریکا، یه حالت یک کمی شاید تمسخرآمیز یا اینکه چرا در این مملکت هست و یواش یواش حتی در آخری ها اینه که این جور رادیو تلویزیون هایی که تو کشورهای در حال اشغال شما دارید یه همچین نیش هایی بزن به من که مقام مسئول بودم میزنم شاید جای دیگه بود، برصد این یک مسئله بود و این رادیو تلویزیون کار میکرد. در سال 1344-45 در اون زمان ها این تلویزیون به صدا نیروهای مسلح آمریکا دوربین تلویزیونی هم آورد و برنامه خبر و یک چیزهای دیگر هم به این صورت زنده پخش میکردن و ساعت پخش برنامهشون هم زیاد کردن به دلیل اینکه تعداد آمریکایی های مقیم ایران حتی غیر نظامی هم زیاد بود در این مورد. رو ما تا یه مثلا هم داشتیم در تعدادی از برنامه هایی که میخواستیم بخریم برای اون تلویزیون گاهی برخورد میکردیم که این برنامه سریال به دلیل اینکه فروخته شده است در آمریکا به شبکه رادیو تلویزیون نظامی آمریکا، ما اگر میخریم، یعنی به این صورت بود که ما اگر این برنامه رو میخریم کمپانی که این فیلم رو به اونا میفروشه این رو روی تلویزیون اونا برخواهد کرد. من اول نمیدونستم، یه روز دیدیم که مدیر اون تلویزیون که نظامی اومد بود اومد به دیدن من که ما 3 تا از برنامه هامون در سال گذشته تا به حال قطع کردن به دلیلش این است که شما این فیلم رو خریدید. من این مقررات نمیدونستم که در قراردادهایی که کمپانی ها دارن با نیروهای مسلح آمریکا این است که اگر تلویزیون محلی اون مملکت اینو خرید ما دیگه به شما نمیدیم. ولی ما هماهنگی ما ایجاد کردیم، ما در این مورد پیشنهاد ما شده، ما نمیدونستیم شما دارید. البته برنامه قدیمی تری بود، یه نوع همچین حالت هماهنگی بود که ما اینها رو در یک وضعی نگذاریم که وسط یه برنامه هستن ما اینو بخریم میرفت مجبور شدن قطعش بکنم. این ارتباطی رو ما با اینا داشتیم و جداگانه کار خودش میکرد و رادیوش ساعتاش خیلی زیادتر کرد، تلویزیون زیاد شد تا زمانی که تلویزیون ملی ایران به وجود آمد. این کار ادامه داشت تا زمانی که منجر به تعطیل این تلویزیون شد. اگر حالا میخواید من بگم که چه اتفاقاتی افتاد، جایی که در زمانی که میرسیم به زمان خودش در زمان تلویزیون ملی ایران بگم.
اگر موافقت بکنید همینطور با زمان خود پیش بریم بهتر خواهد بود. خاطری اولین تلویزیون آموزشی همیشه با یک برنامه های بسیار مختصر و کلاس درس سنتی توی ذهن اونایی هست که دنبال میکردن این برنامه یا حداقل دنبال یک تصویر روی کانال های تلویزیونشون میگشتن که پیدا بکنن. و همیشه هم این بود که این تلویزیون آموزی یک تلویزیون کوچکی است که در یک ابتدای خیابون جاله در تهران به وجود آمده. این چه تلویزیونی بود و فلسفه به وجود آمدنش چی بود؟ میخواست چی کار بکنه؟
این تلویزیون آموزشی داستانش به این صورت است که آقای هادی هدایتی وزیر آموزش بود. از اونجایی که من داخل این مسئله شدم، یک روزی با ایشون آشنایی در دوران وزارت ایشون من نداشتم، ولی در دورانی که من در دانشگاه حقوق درس میخوندم و سال اول بودم، ایشون سال سوم بود و یکی از سردمداران گروه های چپ دانشگاه بود. اون وقتا یادم میاد ایشونه، دیگه هیچ وقت ندیدم تا اینکه ایشون وزیر شدن. و یه روزی ایشون تلفن کردن یا پیغام دادن که من به دیدن ایشون برم در دفترشون. رفتم اونجا و به ایشون اصرار کردن که طبق مذاکراتی که در یکی از شرفیابی ها باشار کردن، این بود است که به علت کمبود معلم به خصوص در رشته تدریس زبان و رشته های ریاضی و علوم در همه مدارس تهران که یک مشکل بزرگی است و دلیل این است که فارغ التحصیلان مدارسی مثل دبیرستان البرز، مثل بعضی مدارسی مثل هدف، نمیدونم اینها، به دلیل این که معلمین بهتری دارن، اینها راه پیدا میکنن به دانشگاه های ایران، مثلا دانشگاه تهران، به مدارس دیگری که محرومن از این معلمین خوب. حتی این معلمین کسانی هستن که در سوالات نهایی امتحانات دست دارن فلان، اینا محرومن. باید یک کاری کرد که همه از یک سطح مساوی آموزشی اقلا نظر معلم برخوردار باشن. و یک کسی در صحبت ها گفته است این کار که الان تربیت اینقدر معلم و این کارا که به زودی فراهم نیست، شاید بهترین راهش این است که همون معلمی که مثلا بهترین معلم ریاضیات در سال 11 و 12 دبیرستان البرز، اگر میشد که این هم همین درس برای همه شاگردای تهران میداد، حداقل اون شاگردان برخوردار میشدن از دانش این آدم. و راهش یکی وسایل سمعی و بصری این کارا هست که میشه این کارا کرد، مثلا فیلم برداشت این کارا کرد یا تلویزیونیش، ایشون نمیدونست. من خودم وقتی که ایران آمده بودم یه مقداری از اوقات همین تلویزیون برای تجربه برای مدت 3-4 ماهی که انجام دادیم در تلویزیون ایران این کار کردم. و اون عبارت از این بود که آمدیم در بعد از ظهرها یه تعدادی درسای دبیرستانی رو دقیقاً به همون صورتی که انجام میشد این شروع کردیم به پخش کردن، به تعدادی تلویزیون به صورت آریه و وام داده شد به یه تعداد مدارس. فقط یک کار اکسپریمنتال من میکردم که گزارشم برای دانشگاه بعدا تهیه کردم، مثلا 20 مدرسه که 10 دخترانه بودن 10 پسرانه، اینها این برنامه رو از تلویزیون میدیدن به واسه که درس خودشون میخوندن، و 10 مدرسه دیگری هم که به صورت شاهد گرفته شده بود اونها در اون ساعت تلویزیون تو مدرسهشون نبود، نمیدیدن. بعد تست هایی درست کردم من که اولا هوش اینها معلومات عمومیشون قبل از این کار و بعد اینکه اینها به این تلویزیون دیدن آیا فرقی کرده یا نه، که نتایج خیلی درخشان و جالب بود که داخل اون بحث نمیشه. یه همچین کار کوچیکی من در 4-5 ماه با اون تلویزیونی که 2 سال درک کرده بودم همین مسئله پیش اومد و نتایج جالبی گرفته بودیم، پیشنهاد گفتم یکی از واسهش اینه، یعنی شما بخواید فیلم درست بکنید از این آدما، پروژکتور میخواد تو کلاسانشون بود، این کار ساده ترش یه همچین کاری. البته تو این کار داشت، یعنی در فکرش بود که این کار باشه. از من خواست که در این مورد یک طرحی بدم که اگر تلویزیونی در این حد درست بشه چقدر مخارج داره و چطور میشه به زودی نفهمم کرد. به ایشون من گفتم که تلویزیون استفاده های متفاوت داره و اصولا برای اینکه کیفیت آموزش بالا ببرن تلویزیون تو کار میاد، اما در این مورد به خاطر اینکه شما خیلی معلم خوبی که داره توی البرز درس میده به همون شکل با هم تخت و گشت توی مدرسه معروفی همینه ببینن، این تنها روش اینکه به همین صورت پخش بشه خرج هم کمه، یه فرستنده میخواد، یه استودیو کوچیک میخواد، دو تا دوربین. من بررسی کردم و هزینه ها رو بهشون دادم که خیلی کم بود و اینه به مناقصه گذاشتم. یه شرکت ژاپنی برنده شد و خیلی هم سریع یه فرستنده 2 کیلوواتی با 2 دوربین ویدیکان کوچک و یه دستگاهی زد، اولین بار دستگاه پورتابل ویدیو آوردن به ایران، جا نداشتم بذارم. چون قرار بود عمارتی که مجلس برای خودش میساخت و ناتمام مونده بود در نفش جاله، این رو بدن به وزارت آموزش پرورش که بیا تمومش بکنه و یه مقدار دستگاه اداریش اونجا بیاد، طبقه 6-7 این بالا که خرابه بود، واقعا پایه ها بالا رفته بود، ولی میشد بالای اون دکلی گذاشت مسلط باشه به شهر. اونجا انتخاب شد و با کمک متخصصین فنی که ما در تلویزیون ایران داشتیم، به خصوص مهندس قدرت نادری که بی‌نهایت زحمت کشید، و با یک ژاپنی که کارخونه فرستاده بود، کارخونه NEC نیپون الکترونیک کمپانی، این دستگاه به صورت فوریت وارد شد و نصب شد و و چون هدفش همون بود که یک معلم خوب رو از یک کلاس درس بیرون بیاره معلم همه کلاس ها دیگه بکنه، به همین دلیل بود که برنامه ها اونجوری بود، یعنی خود حقیر بود، غیر تلویزیونی بود، غیر سمعی بصری بود به اصطلاح، و با سرعت این کار شده با قیمت خیلی کمی هم. کل این دستگاه قیمت رو کنم 5-6 میلیون تومان بیشتر نشد، چون بیشتر هم بودجه نداشتن. مثلا ژاپنیا به قیمت بی نهایت ارزونی ندادن که در آینده شد بتوانم برنده مناقصه تلویزیون ملی ایران که صحبتش هم جور افغان بود باشه. این وقتی آماده شد در همون امارات خرابه، یادم است در روز سوم اسفند یک سال قبل از تلویزیون ملی ایران 1345 بود باشه، یک سوم اسفند روز چیز بود کودتای 1299، شاه در همون خرابه و اینا یادم آمدن، منم اونجا بودم، از این پله ها آمدن بالا و برف هم میامد و زمستان بود و یادم یه جا حتی فرش انداختون که تر شده بود و یه جای خیلی محتری یه جای اتاق 14-5 به عنوان استودیو یه دستگاه فنی و آمدن جور بازدید کردن و این برنامه شروع شد و به همین سبک اینو شروع کردن به کار و اسمش گذاشته شد تلویزیون آموزشی تهران. و بعدش هم شروع کردن برای این مدارس تلویزیون خریدن و نصب کردن که البته مشکلات ساعت درس پیش آمد که چه ساعتی این بچه ها نگاه کنن و با کسی که مدیر کل امور سمی بسری وزارت آموزش پرورش بود آقای مهرپور جلسات متعددی نشستیم صحبت کردیم برنامه‌ریزی کردیم، بعد که ما اطلاعاتش کار ما نبود البته و قولم بهشون دادیم که چون کارمند فنی ندارن بچه های فنی تلویزیون ایران برای بعضی کار تعمیرات کار دیگه کار بکنن، به یکی دو هفته هم تعدادی از معلمین برای متصدی دوربین، متصدی ضبط، متصدی تلسینما تربیت کردن و سرپرستی کردن و این کار را افتاد. پیش از اینکه تلویزیون ملی ایران به کار بیفته این به اون سبک را افتاد. وقتی که تلویزیون ملی ایران به کار افتاد ما اونجا بودیم، یکی از صحبتایی که آقای قطبی کردن این بود که این تلویزیون به دلیل کم داشتن بودجه، نداشتن آدم در سطحی که داره کار میکنه خیلی مفید نیست. مشکل اساسش این بود که این ساعت درس مثلا جبر سال 11 عمره کی پخش بکنن که همه این مدارس بتونن بیان، چون نمیشد این هماهنگی رو ساعت درس وجود داشته باشه. وقت مجبور بودن این برنامه رو درست کرده بودن که در هفته 4